شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. چون در مسئله ولایت بر دختر بالغه تفصیل قائل شدن بین بکر و سیب، وقع الکلام در ملاک این دو مفهوم و مرز این تفصیل، تفصیل بین چه موردی است؟ با توجه به این سوال اولا رفتیم سراغ لغت، بکر چیه معناش و سیب چیه. در لغات ولو عبارات مختلفی بود، ولی با تحلیلی که کردیم اساس معنای کلمه بکر در لغت معنا شد به عذرا در 5-6 تا لغت. در بعضی از لغات هم 4 تا 5 تا تعبیراتی از قبیل لم یقربها، لم یمسها، امثال این تعبیرات هم داشتیم. در این مورد عرض کردیم هم از نظر عرف و تبادر و هم از نظر این لغات معتبری که 6 تاشو اشاره کردیم، اساس معنای بکر همون عذراء، وجود حالت طبیعی اولیه در دختر. اون 4 تا 5 تا لغتی هم که با یه تعبیراتی مثل لم یقربها و امثال اینها بیان کردند، اینا رو ناچاریم قطع نظر از این بحث بگیم این تعبیرات، تعبیرات کناییه نه تعبیرات حقیقی. آیا می شود این تعبیرات لغت را اخذ به حقیقتش کرد؟ لم یقربها، لم یقربها یعنی چی؟ ما باشیم و معنای لغوی قرب، یعنی چی قرب؟ نزدیک شدن، دو چیزی که به هم و معناش این میشه زنی با کرتون که هیچ مردی هیچگاه از نزدیکش عبورم نکرده باشه. چنین کسی داریم؟ اینو خوب بشه دقت کنید که عرض میکنم، برای اینکه روشن بشه اینی که دیروز گفتیم، توضیح دادیم. حالا آقای ثقفی اصرار داشت که نه معنای لغوی رو حفظ کنیم، حفظ کنید. حالا
مقاربت
باش نکرده؟ نه یقرب ها قربه، مقاربت همون به لفظ کناییه، همون نزدیک شدن معناشه. مقاربت به این معنایی که تو ذهن شما شیرینه، اون به اصطلاح معنای کناییه این لفظه، نه معنای حقیقیش. شما اگر میگید به معنای حقیقی مطلق القرب، یا بیاییم بگیم لم یمس ها، دست بهش نخورده باشه. کدوم دختریه که دست بهش نخورده باشه؟ طبیب میره مچشو میگیره، ها حالا بسیار خوب. هیچ کدام از این لغات ثلاثه یا اربعه‌ای که تو این 4 تا لغت ذکر شد، اینا رو نمیشه به معنای حقیقی گرفت مسلمن قطعیم. فلا بد ان یحمل بر یه معنای کنایی بر بعض المصادیق مشهور شده، همونطور که خب گفتیم در قرآن هم از عمل جنسی با همین تعبیرات ذکر میشه و اینا معناش همونه. پس معنای این لغات هم این هست که مردی با او مقاربت نکرده باشه. مقاربت مرد هم طبعا به دخول، یعنی دخول نشده باشه، لازمه این است که با باکره باشه، یعنی باقی باشه عذرش. پس اینا تعبیرات، عنایت کنید هیچ منافاتی با اون لغاتی که صاف و ساده میگفت هیل عذرا، با اونا هیچ منافات نداره. هیچ موجب تصرف در اون لغات نمیشود، راه نداره برای این تصرف. اینا با اطمینان میتونیم رو سخن بگیم. بنابراین معنای بکر واضح، در مقابلش سیب، بله باز لغات مختلفی ذکر شده بیان شده، البته اصلش نقیز البکر، بعدم مالم من لم یتزوج من لم یدخل بها و امثال این تعبیرات، اینها هم میشود همون معنای اصلیش نقیز البکر رو بهش اخذ کرد. اینای دیگه هم توضیحات موردی و در حقیقت بیان به لازمه. لازمش هر کدوم از اینها اینه که بکارت از بره، بنابراین معنا کردن این سیب را در حقیقت به اونی که بکارت از بین رفته باشه، اینا راهاشه طرقشه بهش اجاره شده. در این پایه اینا رو خلاصه گیری میکنم دو مرتبه، برای اینکه خوب نقاط مورد اتکال بحث رو بهش توجه کنید. یه وقتی در یه بحثی ضمن گفتگوها خب بحث توسعه پیدا میکنه، یه قسمتهایی بعضی چیزا دخیل در این بحث نیست. اون چیزی که دخالت دارد و متن بحثه همین جملاتی که عرض کردم، که اینا رو میشه تحت یک شماره های کوتاهی جمله جمله ذکر کرد. بنابراین لا ینبغی تردید در این که معنای بکر هو العذرا، معنای سیبم من لم تکن کذالک. حضرت مریم
بعد از وضع حملم بازم عذرا میگفتن.
حالا اون چجور بود وضع حمله، چرا میگفتن در اون زمان؟ قرآن که چیزی نداره مریم عذرا، این شهرت هایی شماست، بعد ممکنه یه کسی یه همچین لقبی پیدا بکنه به مناسبت این که اون چنان بوده است. از اینجا وارد بحث روایات شدیم. هیچ منافاتی نداره که ما بگیم از نظر لغت بکر و سیب دائر مدار عذرا بودن و نبودن است، اینو بگیم محکم. در این حال بگیم نه، روایات تعبد در این مسئله تفاوت گذاشته، یه مواردی رو ملحق کرده به بکر، یه مواردی رو ملحق کرده به سیب، یک طرف رو توسعه داده یک طرف رو تضییق کرده. موضوع حکم اونه، نه موضوع حکم. مثلا اگر شارع از اول می آمد می گفت که موضوع بکر اون بکریست که چنین و چنان هم باشد، این قیدم داشته باشه، یا برعکس سیب اونیست که به اصطلاح بکر نباشه با این شرط، با این خصوصیت بکر بودنش با این شرط از بین رفته باشه. شاره است، بیان حکم شرعی است، خدا میدونه چگونه جعل شده. ائمه همون جعل الله رو بیان میکنن، این یمکن احتمالش هست. اما حالا ببینیم چنین چیزی شده یا نشده. از نظر روایات در این حکم شرعی خاص، نه در کل لغت، در این حکم شرعی خاص ملاک چیه؟ دیروز روایات رو بهش اشاره کردیم. بله، همون در مورد سیب بودن مرد، در مورد سیب بودن مرد هم خب لغات گفتن به این که ما من لم یتزوج، تزوج و لم یتزوج،
منتخب خود حضرت عالیت میفرم منظور از این که
بله.
اون اون یه مسئله تدریج من منتفی میشه دیگه. سیر درباره مردم
هست. چند روز قبل مال همین هفته گذشته بود، یه نمیدونم یه سوالات میکنه که آدمو به قبایح میکشونید. آقای دکتر بعضی که جراح گفت به این که کسی جوانی چنین برای بواسیر مراجعه کرده بود و معاینه کردم و اینها، خب معاینه بواسیر معمولا حالا همشون همینطوره که حالا دکترها پزشک مثلا انگشتی میزنه یا دستکش میزنه و یه مقدار انگشتشو داخل میکنه، میره در داخل قده ای هست، چیزی هست یا نیست، یا این قده ای بواسیرش چند اندازه است، قابل عمله قابل عمل نیست، اینا به اصطلاح جزء معایناتشه. و خب در این بین هم داستانهای مفصلی گاهی اتفاق میفته. بالمناسبه یه روزی قبلش گفت یکی از همین مردان پایین شهری بود و به حساب قومیای خیلی اصیل اونجا آمد، بعد که معاینه کردن تموم شد پاشد گفت آقای دکتر خوب شد که تو فلان کاره نشدی، لاتی نشدی، برای اینکه که خشک خشک فرون کنی. اینو واقعا میگفت در مورد این جوان هم پسره وقتی پاشد گفت آقای دکتر پسری منو گرفتی. اینا حالا عرفیت. در مورد اینجا هم حالا درم عرض میکنم همچین باید جواب رو یه جوری گفت که خوب در دل شما جا بگیره. بله در مورد مرد هم وقتی تعبیر میکنه به لم تتزوج، در حقیقت مردی است که مقاربت نکرده باشه. خود بکر بودن مرد به این است که تا به حال یه غلطی انجام نداده باشه،
ثمره
ای نداره. حالا یه جایی بله در این بحث ثمره ای نداره، در یه جاهایی فرض اگر موضوع حکم قرار گرفت، اگر نه یه دختری وقتی عقد میکنه با شوهرش میگه من به شرطی زن تو میشم، شرط میکنم که تو بکر باشی، یعنی تا به حال سراغ زن دیگری نرفته باشی،
میگه
نرفت. خب میگه حالا بعد اگر انکشف اومد 86 تا دختر دیگر نشونی همه خصوصیاتش هم دادن، وقت آیا خیار داره یا نداره خیار شرط؟ نمی ممکنه. این حالا این توضیحی را که حضرت آقای بله بیان فرمودن یا نه بله فرمودن، در هر حال وقتی میایم سراغ روایات، روایات رو به هفت دسته تقسیم کردیم، هفتمیشون ضعیف السند بود، هیچی. شش دسته روایات در مسئله داریم. دو دستش که دسته اول و دوم بود خصوصیتی نداره، حکم در این دو دسته روایت دائر مدار بکر و سیبه، هیچ توضیح اضافه‌ای هم کنارش نیست، تصرفی هم نشده، ظاهرش اینه که به ما هو معناه اللغوی. این دو دسته اول اقتضا میکنه به همون معنای لغوی که فرض حالا ما مفروضمون اینه، رو این معنا تکیه کردیم، ولی در کنارش دسته های دیگر اون دو روایت، دو دسته اول و دوم، در یکیش بکر موضوع بود، در دیگری سیب، دوتاییش با هم جمع نشده بود. دسته سوم هر دو کلمه رو داره و دائر مدار باز بکر و سیب نفیان و اثباتن، بازم بدون تصرف در این دو لغت. این سه دسته اول یقتضی که ما همون راه لغت رو پیش بریم و بگیم ملاک همون امر طبیعی است و السلام، نفیان و اثباتن، تا اون طبیعت باقی است بکرون، و اگر اون طبیعت نباشد به ای نحو کان دیگه لیست بکرا، به هر شکلی که اون طبیعت زائل شده باشد، حالا به شوهر رفتن باشه یا نه به پرش باشه یا نه به نعوذ بالله به زنا باشه یا به وطیه شبهه باشه، به هر شکلی او از بین رفته باشه، این دیگه بکر نیست. و برخلافش اگر نه شوهر رفته و در این حال باز طبیعتش رو دارد، حتی لو قلنا و اتفق که شوهر رفته باشه، دخولم کرده باشه، احیانا آبستنم شده باشه، در این حال باکره باشه، اون طبیعت رو داشته باشه، بازم بکرون. این مقتضای این سه دست روایات اتکالاً بر اون چی که از لغت استظهار کردی. اما بعد از این سه دست روایت دسته چهارم و پنجم ملاک را تزویج قرار می دهد. حالا یکیش ملاکش تزویجه، بله در دسته چهارم و پنجم هر دو ملاکش تزویجه. ان المرأة الثیب تختب الى نفسها قال هی املک به نفسها تولی من شاعت ازا کان کفن بعد ان تکون قد نکهت زوجن قبل ذالک. اون دستتش که مرد نسبت داده بشه، اینجا نسبتش به زنه، نکهت. اینم میشه؟ نخیه اسمت داری نه، نکهت یعنی تزویج کرده باشی، نکاح به معنی تزویج. و همچنین روایت دستی پنجم که صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، نعم هی املک به نفسها تولی امرها من شاعت ازا کانت قد تزوجت زوجن قبله. این دوتا ملاک رو ازدواج و نکاح قرار داده، طبعا این نکاح به معنی العقد و امثال ذالک، این میشه ملاک سیب بودن. خب نقیزه باکره، باکره اون کسی است که این کار نکرده باشه، این باکرتون مالم اون کسی که تا این کار نکرده حکمش حکم باکره است، باکرتون. و از این جهت به اصطلاح بله ولی دارد و خودش اختیار ندارد. حالا عنایت کنید، بله کدوم سندش؟ سندش نفرمایید، بگید آدرسش. روایت سیزدهم باب سه. بابا شما که اون همه جعبه مارگیری داری زود باید بتونی پیدا کنی، من باید از شما بپرسم اینا رو. بله بله، بنابراین در این دو روایت قد نکهت، قد تزوجت، و روایت دسته ششم هم ملاک، بله روایت دسته ششم هم ملاک رو هم همون باز تزویج قرار داده. روایت ابراهیم ابن میمون که ازا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضاها. حالا ماییم و اینا، خوب دقت کنید، اینجا جای تصمیم گیریست. سه دسته روایاتمون دائر مدار معنای لغوی، معنای لغوی و عرفی اولیه هم بکارت و عدم بکارت به ای نحوه کان. در این دسته از روایات تزویج و نکاح ملاک قرار داده شده، معناش اینه اگر تزوجت سیبتون، اگر لم تتزوج باکرتون. ما مشکلمون بین این دو دسته روایته، اون سه دسته اول و این سه دسته دوم، تفاوت بین اینا رو چگونه حل کنیم. اونی که میگفت باکر چنین کلمه باکر هیچ اسمی از تزویج نبرده بود، سیب هم همینطور. ملاکش معنای لغوی بودن و نبودن و اون از را. جمع بین اینها رو چگونه می شود کرد؟ در روایات دسته سوم و چهارم ملاک رو تزویج قرار داده، ولی اسم نبرد که قد دو خلبه ها، ممکنه تزویج بکنه و مدخوله نشود و طبعا باکره لغوی باقی بماند، تزویج نشه. فلسفه اینجا جاش نیست. شب به اصطلاح زفاف هیچ یاد فلسفه نمیفتی، ولو آقای بنکدار باشی. نه اون شب، هر دفعه ای که نیشت به یکی گیر بکنه اونم همینجوره، هیچ یاد فلسفه نمیفتی.
حرکت قصری لایت
نه. خوب عنایت کنید، نقطه بحث عمده اینه، بحثی که حتی بین متأخرین هم خب یه جورایی گفته شده، حالا واقعا عنایت کنید روی این بحث. تو این روایات تزوجت نکهت، سه تا روایت اینطور سیاسه دسته، اما هیچ مقید نشده که و نکهت و دو خلبه ها، بگیم به این که این نکهت کنایه از دخوله. بله، اما نه به این ملاک که بعضی ها فرمودن، به این که اگر نکهت دیگه غالبا دخولم هست، به ملاک غالب نکهت ملازم با دخوله و از این جهت مراد از نکهت یعنی دو خلبه ها. ما به این بیان عرض نمی کنیم، برای اینکه اینو خیلی قبول نداریم که ملازم با نکاح دخول باشه غالباً. چرا؟ برای اینکه الان در عرف و در اون زمانم بوده، اون وقتی که روایات رو میخوندیم دیدیم که خیلی وقتا دختری شوهر میره مدتی خونه پدرشه، و در اون زمان حالا به تعبیر امروزی ها شوهر کرده ولی عروسی نکردند، و این زیاد اتفاق میفته. چرا نداره؟ نداریم همون وقتا روایات این همه میگفت درباره اون قضیه متعه بکره. حضرت میگفت اشکال نداره، اما تو خونه پدرش چنین و چنان نکنه. مگه نداشتیم چند تا روایت این چون؟
روایت خاص بود.
میدونم، پس معلوم میشه چنین چیزی در خارج هست. بله، اینایی هست که در خارج بوده، متداول بوده، اون زمان بوده، حالا هم هست. بنابراین اون غلبه به شکلی نیست که موجب انصراف بشه و شامل این گونه موارد نشود. بله؟ حالا برای محرمیت هم چه بسا نکاحایی که در زمان حتی طفولیت و صغر واقع میشه و امثال اینها، یا میخواد مادرش مسافرت بره، این دخترش رو یک ساعت دو ساعت با کسی متعه میکنه برای اینکه به اون محرم بشه، امثال اینایی که در رسال اینا بگیم نوادر، ولی اونی که عرض کردم رسمیست در جامعه و کثیرن هم اتفاق میفتد. بنابراین این به عنوان مورد نادر نیست، بلکه اونی که ما روش تکیه میکنیم اینه که سیب در خود روایات هم مقابل با بکر قرار داده شده، و قرینه مقابل یقتضی که بگیم سیب اونیست که بکارت ندارد، نه لم تتزوج. بله، لم تتزوج گفته شده به عنوان یکی از لوازم قالبیش، نه حتما حمله بر دخول بشود، از لوازم قالبی تزویج. خب بعدم دخول و رفع وکالت. این تقریبش با اون تقریب تفاوت میکنه. اینی هم که حالا بیاییم بگیم آقا نه، ملاک تزویجه، از این روایات استفاده میکنیم و این رو مقدم بداریم بر اطلاق سیب و بکر، بکر رو تغییر کنیم، سیب رو توسعه بدیم، لم تتزوج باکرتون ولو این که بکارتش عرف از بین رفته باشه عرفن به وسبت و زنا و امثال اینها، نه اونم باکرتون، کمان که مرحوم سید میگه بعید نیست که ملحق کنیم این موارد رو هم بباکره. به این تقریب که آقا ملاک این حالا تعبیر ملاک این تفصیل این نیست که حالا باکره لغوی طبیعی باشد یا نباشد، بودن یه ذره عذره که تفاوتی در دختر ایجاد نمی کنه، بلکه از این جهته که وقتی تزویج کرد با مشکلات ازدواج و خصوصیات و امثال اینا آشنا میشه، حالا دیگه چشم و گوشش بازه، به خلاف قبل تزویج. ملاک تفصیل در شرع اینه. البته یه تفصیلات در شرع ممکنه یک نوع حکمی هم در کنارش باشه، اما نه این که حکم دائر مدار او باشه. ما از نظر حکم و موضوع که حکم دائر مدارش باشه باید از ادله استفاده کنیم. این گونه حکم که ممکنه به ذهن بیاد اینا نمیتواند قاطعانه مؤثر در بحث باشه و ملاک بحث قرار بگیرد. ما ایمو جمع بین این روایات به این شکلی که عرض کردیم، این استحسانات رو میذاریم کنار، سه دسته روایات میگفت ملاک، بکارت، سیبوبت به معناهم العرفی. این سه دسته هم قد تزوجت ولم یتزوج. حالا یدور الامر بین این که بگیم بکارت و سیبوبیت ملاک است و تزوج ولم یتزوج به عنوان لازمش ذکر شده، یا بیاییم عکس بگیم و بگیم نه تزوج ولم یتزوج ملاکه و سیبوبت و بکارت به عنوان لازم قالبیش. کسی که لم یتزوج معمولا باکرتون، کسی که تزوج معمولا سیبتون. نه، ملاک تزوج و عدم تزوج، سیبه و باکره به عنوان لازم معمولی و قالبیش ذکر شده. ام یدور بین امرین، خوب عنایت کنید، خوب تصور کنید مسئله را. دو جمله، بکر و سیب، من تزوج ولم یتزوج. این دوتا البته هیچ کدوم لازمه 100% هر کدوم نیست، طرفینش. اما حالا بگیم گفته است باکره و سیبه، بعد روایت دیگر تزوج ولم یتزوج، تزوج ولم یتزوج تعبیر به اصطلاح لازم و قالبی باکره و سیبه است، احتراما اینجوری گفته. یا بیایم عکس بگیم، بگیم ملاک تزویج و عدم تزویجه و گفتن باکره و سیبه از قبیل لوازم قالبی است. اذا دار الام بین این دوتا کدوم اقربه؟
اون یک علامتیه که گذاشته شده برای که ببینن ازدواج کرده یا نه. روزه علامت که برای اینکه نگاه کرده یا نگاه نکرده علاج نگاه میشه.
خیلی خب عرف رو میخواییم ببینیم، ما به شما عرض کردیم برای اینکه عرف ببینیم چی میگه. داریم همینو میگیم، دوران بین اونهاست. ازدواج کردن منظور عدم البکر بودن است یا عدم البکر بودن منظور ازدواج کردن است؟ دوران بین این دوتاست.
اما بکر نداشتن ازدواج.
بله
اما عدم البکر میشه ازدواج.
شما نظرتون اینه که بکارت اصله، اون هم به عنوان لازمه و به اصطلاح نشونیش گفته شده، این نظر شماست برخلاف نظر آقای شمس. حالا ببینیم. بله حرف همینه، داریم همینو میخوایم روش بررسی کنیم، تصمیم میگیریم، نظر بدیم.
تزویج اینه باشه که عرضش باشه، تزویج کرده باشه سیدوکت.
حالا اون تزویجه، تزویج و نکاح دخول توش ذکر نشد، عمون اینم یکی از مشکلاته. بله بله اونو بگیم. حالا لازم قالبیه، غالبا وقتی تزویج کردن دخولم واقع می شود.
حالا ما دارید که ازدواج میکنه اما دخول نشه، اینو نفس براش حساب میشه. از اگر باکرم باشه
بسیار خوب، اما حالا باکرتون هم لا،
حالا میخواد باش میخواد نباشه،
نه الان هست یا نیست، هنوز دخول نشده باشه، آیا این موضوعه یا نه؟ این لازمه قالبی عمده وقتیست که دخول شد. کدومی که از اینها ملاک کدومه؟ بله چیزی ازش خاصی استفاده نمیشه، اونم بله اون دخول درش ملاک قرار داده شده، تفاوتش اینه اون دخول. ولی نه خب بالاخره اونم یه اطلاق و تغییره. قد دخلبه ها با تزویج عموم و خصوص من وجهه، میدونم نمیشه عموم خصوص من وجهه، برای اینکه ممکن است قد دخلبه ها شبهتن او زناعن و امثال ذالک، اونا یه عنوان دیگری است که عرض نکرد. بلکه بعضی از جاها به قول بعضی از آقایون نه عکسش رو به اصطلاح ارجح براشون و مزیت بیشتری داره، مهر بیشتری هم بهش میدن. این چه دلیلی شد؟ اولا این که میگه فرهنگ اینجوری شده یا اینجوری، عرف کجا؟ شما خودتون ببینید، خودتون دارید میگید، البته بعد شروع فرمودید، بهتر از این میشد شروع بکنید، بعد شروع کردید گفتید حالا فرهنگ عوض شده. این فرهنگ عوض شده به درد فهم روایات نمیخوره.
من میخوام عرض کنم که اونی که عرف متداول و عرف غالب هست باید گفت همون بحث ازدواج و عدم ازدواجه، و الا بحث بکارت این بستگی به اصطلاح فرق چی عرف شخصیه هر ملت و هر قومی داره که بکارت باشه در بعضی از عرفها قبیه نقل زاید شده باشه، در بعضی از عرفها نقل قول نیم، بلکه اصلا نقصه که بکارت داشته باشه.
ببین حالا روش این دوران امر اینجاست. پایه مسئله در جمع بین روایات دقیقاً میاد رو این قسمت. روایات باکره و سیبه، روایات تتزوج ولم یتزوج. آیا تتزوج ولم یتزوج اشاره به باکره و سیبه بودن و نبودنشه، یا باکره و سیبه بودن اشاره به تزوج ولم یتزوج بودنشه؟ و ملاک اصلی کدام است؟ به چه بیان؟
این بیان و هر مطلی که ازدواجونن
غالبا دخول
صورت گرفته.
اینا غالبنه، بله، به همین دلیل غالبن. پس ملاک بکارته؟ اون ملاک چرا؟ همین میخواییم بگیم به چه بیان؟ بکارت و عدم بکارت یه امر واقعی خارجی روشن طبیعی است. تزویج و عدم تزویج، بله، اون امر مخفیه. تزویج و عدم تزویج با سر و صدا و داد و بیداد و امثال اینا واقع می شود، بله. عرف هم میگه این دیگه رفت بکارتش.
آقا این که ازدواج
اون روایت رو دیشب رفتی پیدا کردی دیدی؟ نه، جواب منو بده. نه نماند.
آقا چون ازدواج میکنه یا شوهرش اگر اون واقع خونه داره باشه، در قضا باشه خونه پدرش هم هست، ولی وقتی میاد خونه شوهر هم به خاطر همون ساله بکارت میاد. بنابراین هر جا در حقیقت ازدواج هست،
الحمدلله
طالبش ازاله بکارت.
الحمدلله، چون جامعه زنگراست، دوستمون از طرف زنها هم وکالت کردند و قضاوت کردند که اونا هم اصلا هدفشون از شوهر رفتنشون اینه. بله، حالا یه قسمت طبیعیزم.
شما اگر واقعا جور نباشد، حتی مشکل خانوادگی پیش میاد، میدن اصلا ازش مراجعه میکنن، پرده رو ازش کار میکنه که ایشون میگه تو حساب میگه. نه
نه، اینا با هم ملازم نده. ببینید، باز مثل آقای دیانت ما رو به یک مثلا بحث های تشریحی نکشید. نه، بله، البته خب اینن هم یکی از به اصطلاح عیوبی شمرده شده که برای زن هم قابل فسخ ازدواج، اگر شوهر رفت بعد معلوم شد شوهرش اینه، بله میتونه فسخ کنه. این معناش همینه، به قول ایشون برای این کار میاد و الا این زندگی نیست، این که جا به اصطلاح شرکت در خانه‌داریه، معلوم اینم هست. ولی در این بحث ما این بحث همه جا در روایات تو این دوتا قسمت رفته. حالا تو این دوتا قسمت از نظر این که بعدن بتونه خودش ولایت بر خودش داشته باشه، موکول شده، حمل شده بر سیبه. سیبه این است که شوهر نرفته باشه و شوهر رفته باشه ولو بکارتش باقی باشه، یا نه سیبه اون وقتیست که بکارتش از بین بره. به ای نحوه دوران بین ایناست و اساس دوران هم همینه که در این دو تعبیر، در جمع بین این دو دست روایات، لابدی که بگیم یکیش عنوانش عنوان اصلیست، دیگری به عنوان ملازم و اثر و ثمره گفته شده، نه به عنوان اصلی موضوع الالحکم. چاره ای نداریم اینجور جمع کنیم انما الاختلاف، که بگیم عنوان اصلی بکارت و سیبه بودنه، یا عنوان اصلی تزوج و عدم تزوجه. حالا گفتیم اون ترجیحاتی هم که بعضی ها شمردن قابل اتکال نیست.
اگر به استناد موارد استعمال کلمه بکر و مشتقاتش بگیم که موضوع له کلمه بیگ به مشتقاتش خدمت شما عرض کنم یک مفهوم کلی یعنی به نفع اشتراک معنوی بگیره و به اصطلاح ازدواج رو یک مصداق، ازاله بکارت رو یک مصداق به عنوان مصادیق متعددی برای زوال به اصطلاح بکارت رو چه اشکال داره؟ یعنی همونطوری که با زوال بکارت سیبوبت حاصل می شود با ازدواج هم سیبوبت حاصل می شود.
این معناش اینه سیبوبت یکی از لوازم به اصطلاح ازدواج یکی از لوازم قالبی سیبوبته، لوازم قالبیشه ازدواج
اگر
که معمولاً به این راه حاصل می شود.
عرض بکنم که اگر ازدواج حاصل بشود و زوال بکارت هم نباشد اصلا قبل از بسیار چیز فوق
بله. بله.
زوال بکارت شده
نشده
ها.
یعنی بگید اونجا هم در حکم سیبه است به محض ازدواج اون حکمش عوض می شود. ببینید بیان مبارک امروز شما چند جمله متخالف و متحافظ داشت آقای زغفی تا آخرش هم نظرتون معلوم نشد. نه حالا در هر حال
ببخشید اگر که ما ازاله بکارت رو موجب تحقق سیبوبتی بدانیم که این سیبوبت دیگه ازدواجی رو در ازدواج نمیخواد، خب چه اتفاق خاصی با زوال بکارت افتاده که قبل از این زوال بکارت اذن ولی رو نیاز داره در ازدواج این دختر و بعد از ازاله بکارت این اذن رو نیاز نداره؟
اینو ببینید این همون است که من از بعضی از آقایون نقل کردم تعبیرشون را با این تعبیر که و الا بودن یه ذره این پرده که اثری نداره در جامعه اینه یا الان هم اون زمانم بوده الان هم در عرف یه دختری که حادثه‌ای براش پیش بیاد میگن معیوب شد پدره خجل میشه مادره خجل میشه چرا؟ نه اینی که شما میگید اثری نداره بعدم ناچار میشه میخواد شوهرش بده حتی مقدور پنهان کنه از همون روز اول به زنش سفارش میکنه تو همسایه هایی چی نگو چرا؟
اون
بحثون آخر نه همه اینا این جواب دقیقاً جواب فرمایش شماست. این نشون میده که عرف روی این قضیه حساسیت داره.
آیا با ازاله بکارت این چنینی که شما بفرمایید
بله
ازدواجی ثابت میشه در ازدواج؟
بله حالا شارع آمده حکمشو گذاشته روی بله میگید آخه میایید میگید نمیتونه مثلا تقریب حرف شما اینه که شارع معنا نداره که اینو ملاک قرار بده برای اینکه این که اثری نداره این حرف اینه ما میگیم نه اثر داره عرفن در عرف قدیم بوده در عرف حالا هم هست روش مؤثره شارع هم ملاک قرار داده بله دختری تا
هیچ عرفی نمیگه دختری که مثلا در اثر ورزش
این حکمه حالا بخواد اینو میدونم این که حکمه
دختر دیگه نیازی به پدر نداره
چرا؟ حالا اول کلام این که میگم حکمه و هو اول کلام این رو که نمیشه از عرف گرفت ما معنا رو از عرف میگیریم یا اون استقباحات و به اصطلاح حسن و قبهای اون چنانی رو شارع ملاک رو این اگر قرار داد هیچ اشکالی نداره میگید اصلا نمیشه یه همچی چیزی تأثیری ندارد تا بتونه ملاک قرار بگیره میبینیم چرا عرفن تأثیر داره بله حالا بعدن میگیم به این که کسی که پدر تا وقتی که دخترش باکره است روش حساسیت داره بهش اجازه نمیده با هر کسی ازدواج کنه رو ازدواجش ازدواج چنین و چنان وقتی معیوب شد جنس معیوب این دزدش دور برو حالا غلطی بخوای بکن اینو هست در عرف در عرف هم هست بله همین هم هست یه ازدواج کرده برو ازدواج در هر حال نمیدونم حالا نظراتتون مختلفه ما فکر میکنیم از مجموع این روایات استفاده میشه که ملاک همون سیبوبت و بکارت به معنا هم لغویه، و اینایی که در این روایات ذکر شده به عنوان یک اماره و نشانه بر او از لوازم قالبیش بیان شده، یه نوع استحیاءن برای یک نوع به اصطلاح حیاء در بیان و بیان اوفا به این شکل بیان شده، و لذا ملاک اینه. و در دو فرعی که در متن عروه ذکر شد، یک فرع شد باش موافقیم، یک فرعش و مخالف. فرع اولش در عروه به این شکل مطرح کرد: و اما اذا ذهبت بکارت به ذهبت به زنا ابش، بله اولش اینه، اذا ذهبت بکارت ها به غیر الوعد من وصبت و نحوه ها فحکمها حکم البکر، که این رو ما قبول نداریم. ولی فرع دومش اذا ذهبت به زنا او شبهه ففیه اشکالون ولا یبعد الالحاق بدعوا ان المتبادر من البکر من لم تتزوج و علیه فاذا تزوجت و مات عنها او طلقها قبل ان يدخل بها لا يلحقها حكم البكر، که این مورد توافقه بر مورد مخالفت ماست، و میگیم این يلحقها در این مورد هم حكم البكر. در متن وسیله گفتیم این مسئله را اصلا متعرض نشدن، بگیم متعرض نشدن یا نه به صراحتی از کنارش عبور کردن، از اول موضوع رو بکر قرار داد، اذا کانت بکرن، دوران روی این کلمه، ولذا دیگه توضیح هم نداد. ملاک همون بکارت، بکر به معناه لغوی ملاک اونه، ولذا مرحوم امام در حاشیه بر عروه هم همین جوری که ما عرض کردیم حاشیه زده بر عروه، در اون شق اول و در شق دوم مخالفت کرده و در شق اول موافقت. اون کسی که به اصطلاح این طوری باشه حکم ها حکم بکچنی، این اختلاف در حاشیه هم آمده به این شکل. حالا روی اینا باز بیشتر دقت بفرمایید تا ببینیم اگر چیز تازه‌ای به نظر آقایون رسید میشنویم و اشکالی ندارید. با این مطلب این مسئله طولانی ولایت جد و پدر بر باکره رشیده تمام شد. به فروعه مسئله چهارم، ولایت الجد لیست منوتتن به حیات الاب والجد، انشاءالله فردا بیاری خدا.